بنیاد علمی فرهنگی محمد صلی الله علیه و آله.
اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین سیما مولانا و مقتدانا و هادینا بالحق الکهف الحسین و غیاث المضطر المستکین الحجة ثانی عشر المهدی المنتظر روحی لتراب مقدمه الفداه و اللعن الدائم على اعدائهم و مخالفیهم من الان الى قیام یوم الدین. هدیه به روح مطهر و منور حضرت خاتم الانبیاء و اهل بیت گرامیشون صلواتی مرحمت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. یا صاحب الزمان هذا یوم الجمعه و هو یومک المتوقع فیه ظهورک و الفرج فیه للمؤمنین علی یدیک و قتل الكافرین بسیفک و انا یا مولای فیه ضیفک و جارک و انت الکریم من اولاد الکرام و مأمور بالضیافت و الاجاره فاجرنی فاضفنی یا مولای یا صاحب الزمان. طلب کنیم در این شامگاه روز جمعه سلامتی طول عمر و فرج ارباب و مولای من رو، تا اون پدر غریب هم در حق من و شما دعای خیر بفرمایند. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم أجل فرجه وسهل مخرجه واجعل اللهم من أنصاره وأعوانه وشيعته ومحبيه. یا الله و یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. تعجیل در ظهور موفور و سرورشون. صلوات دیگر مرحمت بفرمایید. صلوات محمد و آل محمد مجل فرج. ایها الناس قد اقبل الیکم شهر الله بالبرکت و الرحمت و المغفره. در دهه دوم ماه مبارک رمضان، در دهه رحمت خدا به سر میبریم. هر کس توجه بیشتر به رحمت خدا داشته باشد، قطعا از رحمت بیشتر منتفع میگردد. رحمت خدا رو معرفی کردیم. سرچشمه رحمت خدا شخص شخیص خاتم الانبیاء رحمت للعالمین است. اون رحمت جریان و سرگلان پیدا می کند توسط صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها، از تداخل دو دریای نور امیر مؤمنان و صدیقه طاهره، مثل فردا و پسوردایی امام مجتبا متولد می شوند. کریم اهل بیت، اهل بیت کرامت جزو عنصر ذاتیشونه. یه کسی کریم نیست، با سعی و تلاش سعی میکنه خودش رو کریم کنه، بخشنده بشه، رؤوف بشه. اما یه کسی شرفن و عنصرن ذاتن کریمه. این 14 نفر در زیارت جامعه که شناسنامه اهل بیت میخونیم، شناسنامه هر کسی معرف شخصیت اوست، اسم او، نام او، نام پدر، نام مادر، شناسنامه هایی که در دست ماست تازه خیلی ناقصه. نام، نام خانوادگی، نام پدر، نام مادر، شماره شناسنامه، محل تولد، همینه دیگه. اما شناسنامه حقیقی شناسنامه ایست که صفات، اوصاف، ویژگی های ذاتی، همه اینها رو در خودش داشته باشه. در مورد این 14 نفر وجود نازنین امام هادی علیه السلام لطف کردند، منت بر سر شیعیان گذاشتند، شناسنامه عترت پاک رو به دست شیعه دادند. زیارت جامعه کبیره یادگار امام هادی علیه السلام است، پدر بزرگ حضرت حجت امام زمان. تو اون زیارت چه میخونیم؟ اصل، اصل یعنی ریشه، فرع یعنی شاخه. تو زبان عرب وقتی میخوان بگن ریشه یک چیز میگن اصله، درست شد؟ اصل یعنی ریشه، ریشه درخت میشه اصل. تو فارسی هم زبان فارسی میخوایم بگیم میگن اصل نهال، اصلش اون ریشه است. اون ریشه نباشه اون درخت مرده است، درست شد؟ اصلها ثابت به قول آجا و فرعها فی السما، ریشش ثابته، شاخهاش در آسمان رشد میکنه. زیارت جامعه چیه؟ شناسنامه اهل بیت. امروز روز جمعه متعلق به چه کسی است؟ امام زمان، امام حاضر، امام زنده من و شما. صفتش چیه؟ کریمند. فقط ایشون کریمه، نه، این 14 نفر همه کریمند. کرم جزء این هاست، کرم در این هاست. اگر کسی کرامت پیدا میکنه از کرامت اینها وام گرفته. تو زیارت جامعه اومخ میخونیم انتم اصول الکرم، شما ریشه های کرم هستید. که گفتم هر کس کریمه یعنی یه چیزی از اهل بیت پیغمبر بهش رسیده. انتم الاصول الکلم و قادت الامم و اولیاء النعم، ولی نعمت. این آبی که من می نوشم، غذایی که سر افطار خوردم، نفسی که می کشم، ولی و صاحب این نعمت ها امام زنده هر عصریست. این 14 نفر کرم از تو خانه اینها خارج میشه به دیگران میرسه. اصول الکرمند، بیت الکرمند. حالا در مورد مولود فردا شب که انشاءالله مفصلتر راجبش صحبت خواهیم کرد، در میان این 14 کریم یک نفر از اینها مثل خورشید می درخشه. میان کریمان کسی کریم باشه دیگه خیلی نورون علا نوره. امام مجتبی علیه السلام لقبشون اینه، کریم اهل بیت، کریم اهل بیت. ببین چجور زندگی کرده و مدل و الگوی من و شما قرار بوده باشه ها. یعنی ما قراره به ایشون نگاه بکنیم در جنبه کرامت، درسته؟ هر کدوم از ائمه یک صفت درشون متجلی بیشتر، همه صفات کمالیه رو همشون یک جا دارند، اما هر کدوم در یک حوزه درخشش ویژه تری دارند. این رو گفتم که متذکر باشیم سر چه سفره ای نشستیم، چه نعمتی رو خدا مجانا به ما داده. در سجده شکر بعد از نماز، در سجده شکری که هر زمان که امام حسن مجتبی علیه السلام میگن میدیدن که ناگهان داشتن هر راه میرفتن یهو به سجده میافتادن، سجده میکردن، آقا چی شد؟ سجده کردید بی موقع؟ حضرت فرمودن یاد یک نعمت خدا افتادم، دیدم خوب نیست، جایز نیست تأخیر بیفته در سجده شکر بابت اون نعمت، همینجا سجده کردم، همینجا سجده اون نعمتی رو که خدا بهم داده کرد. ما چقدر اهل سجده شکر هستیم بابت نعمت‌هایی که خدا مجانی زیر دست و پای ما ریخته. بشمریم، همین الان بشمریم چه نعمت‌هایی. نعمت بودن، نعمت هست شدن، نعمت زنده ماندن، نعمت تنفس، نعمت فهم، نعمت شعور، نعمت عقل که میتونم تشخیص بدم حق رو از باطل. همه اینها سلسله نعمت 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 تا افضل و اشرف نعمت ها، نعمت هدایت سر سفره اهل بیت کرامت. این برترین نعمت خداست. آیش رو خوندم براتون، چی بود آیش؟ امتحان بگیریم ببینیم کسی از دوستان جوانترا خاطرشون هست کدوم آیه بود که راهنمایی هم میکنم. حضرت رضا علیه السلام فرمودند اون نعمت، برترین نعمتی که خدا روز قیامت سوال میکنه ما هستیم. بله، وقفوهم انهم مسئولون، تیکه اولش خود اون آیه، ثم لتسالن یومئذن عن النعیم. امام رضا علیه السلام فرمودند اون نعیم، اون نعمت ها، نعیم جمع نعمت دیگه، اون نعیم ما 14 نفر هستیم. خدا روز قیامت از بابت نان و آبی که به شما داده از شما سوال نمی کنه، از نعمت عظیمی که به شما داده از شما سوال می کنه. اون نعمت ما هستیم که چگونه شکرگزار نعمت ما بودید و چگونه با ما رفتار کردید. از این نعمت خدا سوال میکنه. ثم لتسالن یومئذن عن النعیم. خطبه پیغمبر اکرم که با این جمله مشهوری که دیگه باید حفظ شده باشید، من عمدن این تکرار میکنم، قد اقبل الیکم شهر الله، یکی از نعمتهای خداست. چون نعمت بزرگ خدا، یعنی پیغمبر، دارن دیگر نعمتهای خدا رو در این ماه برای من و شما معرفی میکنن که قدرشون رو بدونیم. این دعای دو خطی که میبینید نعمت خداست، اذن داده از زبان حجتش بیرون بیاد، گفته بندگان گناهکار، گفتم گناهانتون رو هی نگذارید افزون و سنگین و سنگین تر بشه، هر از گاهی این کوله بار گناه رو بگذار پایین، سبک کن خودت رو تا مورد رحمت من واقع بشی. بخونیم با هم زمزمه کنیم ادامه خطبه پیغمبر اکرم رو، چند نکته خدمتتون عرض بکنم. اللهم رب شهر رمضان الذي انزلت فيه القرآن هدى للناس و بينات من الهدى والفرقان و جعلت فيه ليلة القدر و جعلتها خيرا من الف شهر فيا ذا المن ولا يمن عليه من علی بفکاک رقبتی من النار فی من تمن علی و ادخل الجنه برحمتک یا ارحم الراحمین. صلواتی مرحمت بفرمایید. خب در معنای صدقه و انواع صدقه داشتیم صحبت میکردیم. انواع صدقه چیا شد؟ دیشب یه روایتی رو خوندیم چند نو صدقه درش داشت، خاطرشون هست عزیزان ما؟ بفرمایید اگه یادتون هست. بله حفظ آبروی مؤمنین. بله بله اصلاح ذات البین، احسنت. حالا یک بار دیگه میخونیم، این ضرر نداره، چون تو یه وقتی ما میخوایم یک حدیث رو صرفا روخانی کنیم بریم، یه وقتی میخوایم به یک حدیث فهم پیدا کنیم، عامل بشیم، دنبال این عامل شدنیم، تربیت کنیم نفس خودمون رو. نفس رو امام باقر علیه السلام میفرمایند من شر دواب، از وحشی ترین درندگانی که خدا خلق کرده خرس و گرگ نیستند. امام علیه السلام میفرمایند نفس انسانه، انه اخبث و خبیث‌تر است من شر دواب، از وحشی ترین درنده ها نفس آدم وحشی تره، خبیث تره. اگه اقالش نکنی، اقال چکار میکرد نفس رو؟ مهار میکرد، دهنی بود، دهنه اسب که میکشی اسب میایسته، رهاش کنی رم بکنه خودش و صاحبش رو به دره میزنه. پس نفس رو بفهمید چجوری باید اقالش کرد؟ با عقل. با عقل نفس میشه مهار بشه، اقال بشه. وقتی اقال شد انسان در صراط مستقیم قرار میگیره. پیامبر فرمودند اول صدقه صدقه المال، که مشهور دیگه، تو مالم مثال زدیم، علنی صدقه بدی 70 بلا و عذاب رو دور میکنه، مرگ بد رو دور میکنه. اما اگر دنبال این هستی غضب خدا رو که در گناهانی که تو خلوتت کردی خدا رو به غضب درآوردی، میخوای غضب خدا رو رفع کنی، اون صدقه رو هم در خفا بده، طوری بده که اگه با دست راستت دادی دست چپت هم اصطلاحاً متوجه نشه. وقت صدقه وقتی به این نیت دادی، قربتاً الالله دادی، برای فرونشاندن خشم خدا دادی، اثر وضعیش چیه؟ سید الشهدا علیه السلام وقتی صدقه می دادن بلافاصله دستشون رو می بوسیدن. یا ابن رسول الله دستتون رو چرا می بوسید؟ فرمودن این دست الان تو دست خدا بوده. صدقه در راه خدا، نیازمندی که به شما مراجعه میکنه در راه خدا، شما داری به یه آدم نیازمند ظاهرن میدی، اما در حقیقت داری به خود خدا میدی. لذا دست مبارکشون رو خودشون میبوسیدن، گفتن تبرک شده این دست، در راه خدا صدقه داده. اینها آدابی است که ای کاش اینها رو از دوران طفولیت و نوجوانی ما رو تربیت میکردن، یادمون میدادن، آداب رو یاد میگرفتیم. جلوی درب مسجد که وقتی میخواییم بریم، یا جلوی درب حسینی، حالا به یک نیت دیگری، به یک مقام دیگری، مستحب. من یه وقتایی جلو بعضی مساجد که میخوام برم تو وای میسم میخونم، بعضی میبینم چپ چپ نگاه میکنه، انگار که مثلا میان طرف با خودش انگار داره حرف میزنه. بابا مستحب اینا آداب ورود به مسجده، امر ائمه ماست. امام باقر، امام صادق، سید الشهدا علیه السلام وقتی وارد مسجد میخواستن بشن، جلوی درب مسجد می ایستادن، درب مسجد رو می بوسیدن قبل از اینکه وارد بشن، دعا میکردن. دعا داره الهی عبدک به بابک، مسکینک به فنائک، عبیدو که به فنائک. خدایا عبد ذلیلت اومده در خونت، میخواد وارد بشه، اجازه داره؟ اجازه میدی؟ مسکینت، گدای تو آمده در خونت، تو امر کردی گدا رو از در خونه رد نکنیم، حالا من میخوام بر تو وارد بشه. عبیدو که، عبید اسم تسقیره، عبید یعنی عبد کوچک، بند کوچولو. عبیدک به بابک، خدا بنده کوچکت در خانه تو اومده. شما با این توجه مسجد میخوای بری نماز بخونی، خیلی خوبه، به ایست جلوی درب مسجد، اگه بلدی همین عربیشو بگو، بلد نیستی به زبان مادریت بگو تا یاد بگیری، دوتا جمله است دیگه. اون وقت ببین اثرش وقتی وارد مسجد میشی، حال و هوای شما نسبت به قبلش نسبت به بعدش فرق داره یا نداره. الهی عبدو که به بابک، مسکینو که به فنابک، عبیدو که به فنابک. خب پس اول شد صدقه مال، دوم شد صدقه جاه آبرو. صدقه آبرو چی بود؟ شفاعت. وقتی آبرو خدا بهت داده یعنی اینکه باید خرج کنی در راه خدا، شفاعت این و اون بکنی. گرفتار، بدهکار، زندانی، نمیدونم فراری، هزار جور مشکل تو جامعه هست، این آبرو رو خدا داده که خرجش کنیم. صدقه سوم صدقه العقل بود، خدا عقل داده برای مشورت دادن به مردم. مردم دیشب هم گفتم خیلی هم نمیتونم بازش کنم، خیلی گرفتارن، چوب بیعقلی دارن میخورن خیلی ها. از نظر اقتصادی، از نظر خانوادگی، ما به عنوان مشاور واقعا بعضی چیزها رو رومون نمیشه دیگه جایی مطرح بکنیم. مردم چه مشکلات خانوادگی دارن، از هم دچار گسیختگی هن، طلاق هن، بچه طلاق، هم زن طلاق، مرد طلاق، وحشتناک اوضاع جامعه، دقت میکنید، گرفتارن. یه کسی که عقلش میرسه بتونه با تدبیر، با عقل مردم رو راهنمایی کنه، هدایت کنه، موقع ازدواجشون، موقع بچه داریشون، موقع تربیت فرزندشون، تو مشکلاتشون راهنماشون باشه. اگر خدا عقلی به شما داده، تشخیصی رو میدید، این زکات داره، این زکات رو باید در راه خدا بدیم، این اسمش صدقه است. پیغمبر چی فرمودن؟ تا میتونید تو این ماه صدقه بدید. انواع صدقه دیگه، صدقه چهارم صدقه اللسان و هی الوساطه بین الناس و سعی فی ما یکون و سببا لاطفاء النائره. خیلی آتیش ها رو آدم میتونه با زبونش بنشونه، خیلی آتیش ها رو آدم میتونه با زبانش بپا کنه، بین دوستان، تو فامیل، دختر خالش این گفت، پسر خالش اونو جواب داد، یه حرفی رو کافی آدم یه تخم لقی بشکونه، ملت هم که مبانی تربیتی ضعیف میفته، یه ها یک فامیل، یک طایفه به هم میریزه. درگیریم ما همین الان چند تا خانواده رو، خود من وسطم، هی میاییم به قول معروف قطره قطره آب میریزیم، یه جایشو خاموش میکنیم، یه جا دیگه یکی میاد شیطنت میکنه، آتیش میاد. از این زبان استفاده کنه آدم، آتیش رو بخوابونه، آتیش رو بخوابونه، از جاهایی که اصطلاحاً مصلحت اجازه داده شارع پیغمبر که دروغ، نه دروغ به اصطلاح به نیت دروغ ها، توریه کنی، یه چیزی رو بگی که بین دو نفر رو اصلاح کنی، آشتی بدی، جایزه، توصیه شده، دو نفر دعواشون شده، من اومدم وسط واسطه بشم آشتی کنم، رفتم پیش این آقا، میبینم این داره همش فوش میده، یک کدوم این فوشا رو به گوش اون بخوره، اون کلن دیگه این آقا رو قیچی میکنه میندازه دور. حالا رفتم پیش اون یکی، میگه چی گفت؟ گفتم بنده خدا بابا که چیزی نداره، اینم دوست داره شماست، اینم علاقه منده به شماست، سوء تفاهم شده، بیایم بشینیم وسط حلش کنیم. میبینم اون چهار تا فوش آبدارتر میده، خب بیام به این بگم این که بدتر بنزین ریختم رو آتیش. چی گفت؟ اون گفتم بابا اون بنده خدام داره دنبال اینه که یه راهکاری پیدا کنیم، مصالحه کنیم. میگه منم حرفی ندارم. آروم 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 اینا رو سرد میکنیم، سرد میکنیم، آشتیشون میدیم. اصلاح بین و ذات و بین افضل صدقات. آشتی دادن دوتا مؤمنی که از هم دلشون دوره، شیطون میاد وسط شیطنت میکنه. اگر همچنین اتفاقی چنین اختلافی بین برادران دینی، شما تو حسینی هستید، بالاخره شیطان میاد شیطنت میکنه سر اینکه آی چرا اون کارو تو کردی، من باید میکردم، چرا من کردم، وظیفه تو بود. برنده کیه؟ اونی که پا پیش بگذاره برای رضای خدا، حق با اوست، بگه من اشتباه کردم، من اشتباه کردم. خدا او رو بزرگ میکنه، خدا آبروی او رو بالا میاره. من هر موقع تو عمرم این کار رو کردم، سودش رو خوب تو جیب خودم دیدم. همین اخیراً سر یه کار، کارهای فرهنگی که داشتیم میکردیم، یکی از دوستان شیطان اومد شیطنت کرد قشنگ. یه کاری رو من گفته بودم این کار رو نکنید، فلان کار رو بکنید، این بنده خدا به نیت خیر اشتباهی اومده بود همون کار قبلی رو کرده بود. ما عصبانی شدیم و یواش یواش دیدم که این بنده خدا شیطان داره کار به جایی میرسونه که این بنده خدا اصلا با امام زمان قهر کنه بذاره بره. تا دیدم دیگه به اینجا رسید، زنگ زدم گفتم که فلانی فلان کار تو کردی؟ گفت بله من کردم، خوب کردم. دیدم میخواد داغه، میخواد. گفتم که همین، زنگ زدم بگم خیلی خوب کردی، من اشتباه فهمیده بودم، من نفهمیده بودم، من متوجه نبودم، شما درست گفتی، من عذرخواهی میکنم. این جوان برگشت. دیشب بود، بله ما دیشب مهمونش بودیم، خودش فهمیده بود که ما اشتباه کرده، ولی من کوتاه اومدم. کی عزیز شد؟ من. اونم دستی به سر گوشش کشیدیم، تشویقش هم کردیم، گفتیم باریکالله ماشاءالله به نیت خدمت به دین کردی، خدمت به امام زمان کردی، کار خوبی کردی، بیا وسط. دلگرم شد، دوماتبه اومد وسط کارش. خیلی خوب، حالا اگه من میخواستم بگم مرغ یه پا داره، اشتباه کردی باید تاونش هم بدی، چشمت کور دندت نرم، چی میشد؟ اون بچه قوی که یه بخش کار فرهنگی خوب دستش داره انجام میده، اون میرفت. این یک ضرر. دو، اون بخشی که دستش بود میخوابید. این دو تا ضرر. کی از شادی قهقه میزد؟ شیطان. این سه تا ضرر. کی دلش تو این قربت و تنهایی بیشتر میسوخت؟ امام زمان. این چهار تا ضرر. میبینی؟ تو خیلی از دعواها، اختلافها، فکر میکنی اونی که بره وسط بگه اشتباه کردم خورد میشه، آقا میشه، عزیز میشه. کو فهمش که فهم کنه، کو فهمش که فهم کنه. اگه میخواید عزیز بشید بین مردم، تو قلب مردم جا داشته باشید، اشتباه که کردی که هیچی، حتما بگو اشتباه کردم. یه وقتایی میارز اشتباه نکردنم بگی من کردم. عاقل دیگه، عاقل میسنجه، میگه اگه بگه اشتباه نکردم چه هزینه ای داره، اگه بگه اشتباه کردم چه هزینه ای داره. دقت فرمودی؟ صدقت اللسان. چی کار میکنه؟ اصلاح ذات البین میکنه، اطفاء نائره، آتیش ها رو میخوابونه. اون وقت میفرمایند که قال الله تعالی در قرآن دستور دیگه، لا خیر فی کثیر من نجواهم الا من امر بصدقت او معروف. بین حرف زدن زیاد بین مردم هیچ برکتی نیست. خیلی ها دیدی یه بند میشینن حرف میزنن، میخوان روزنامه رو از اول تا ته بر آدمه تکرار کنن. هیچ منفعتی در این وراجی کردن نیست، مگر زمانی که داری امر به یک کار خیر میکنی. الا من امر به صدقتن او معروفن. یه کار خیر رو داری توصیه میکنی، یه کسی رو به این کار خیر رو انجام بده. یه کار شریه داری نهیش میکنی، مجابش میکنی، قانعش میکنی از اون کار شر دوری کنه. این صدقه است. و پنجم، صدقت العلم. دیشب این رو نرسیدیم، ناقص مونده بود. پنجم، صدقت العلم. صدقت العلم چیه؟ و هیه بذله لأهله. عالم شدی، نسبت به یک حقیقتی فهم خدا بهت داد، شناخت پیدا کردی، قربت امام زمان علیه السلام رو متذکر شدی، فهمیدی، حالا برو 4 تا بچه شیعه دیگه پیدا کن، این علم رو به اونها هم منتقل کن. و هی صدقت العلم، صدقه علم اینه، بذله الی اهله و نشره الی مستحقه، کسانی که نمیدونن. میدونید تو این سایت ها و تو این وبلاگ ها و تو فیسبوک و تو این شبکه های اجتماعی ما درگیر، خیلی از وقت منم میگیره. میدونید روزی چند تا شبهه جواب میدم؟ وقت شبهه ای رو که جواب میدم، شبهه ای رو که اولش که طرف اومده پره دیگه، داغش کردن، پرش کردن علیه دین، علیه پیغمبر، علیه امام زمان، تند همچین تندی میکنه، فحشم میده. یه 5 دقیقه که باهاش صحبت میکنی، 2 تا شبهه شو که جواب میدی، یا اینجوری میکنه، پس دینو به من بد معرفی کردن. اگه اینی که شما میگی دین اسلامه، پس اینی که بقیه میگن چی؟ میگم من به بقیه کاری ندارم قربونت، اونی که دینی که من شناختم و من بهش پای بندم، من بهش معتقدم، این دینه. اون پیغمبری که من شناختم، این پیغمبریه که من دارم به تو معرفی میکنم. اون پیغمبری که معرفی به تو کردن، آدم کش، شهوت رانه، چنینه چنانه، اون پیغمبر پیغمبر اسلام نیست. من که تعصبی ندارم، پولی کسی به من نمیده که. اون پیغمبر واقعی که من تو تاریخ نگاه کردم، تو سنت پیغمبر نگاه کردم، روشش این بود، آینش این بوده. 2 سال پیش یا 3 سال پیش بود تو همین نمایشگاه قرآن که امسال جابجا شده، ما جزو این کارشناسان به اصطلاح مسائل اعتقادی بودیم، پرسش پاسخ داشتیم. اکثر دوستان اونجا روحانی بودن، از قم می اومدن. ما خلاصه جزو بی سوادا بودیم، خلاصه کچلواری بودیم اونجا. چند بار اتفاق می افتاد، یه سری آدم هایی می اومدن که گاهی اوقات جاهل بودن، جوون بودن، جاهل بودن، 4 تا شبهه شنیده بودن این طرف اون طرف، نسبت به دین بدبین بودن. بعضیا بودن مقرز بودن. یه شب یکی از دوستان هست، حالا همین آقای دوست خودم، آقای بزمارا، که چند وقت پیش اومدن یه شب به جای ما خدمت شما سخنرانی کردن، ایشون اونجا بود، گفتش که استاد یه نفر اومده، این خیلی گردن کلفت، این از بزرگان حزب توده قدیم بود، گفت این اومده با چند تا از این روحانیام صحبت کرده، قشنگ لوله کرده اینا رو عمدن جلو مردم، مردمو جمع میکرد دور خودش، شبهه مینداخت. گفت اینا نتونستن حریف این نشدن، چیکار کنم؟ گفتم برو برش تو بیار. این رفته بود سراغ این دوست ما، رفته بود سراغ اون بنده خدا، اونم با خدم و حشم یه چند تا خلاصه مریدانم شاگردانم همراهشون بود. و گفت رفتم خیلی محترمانه مؤدبانه گفتم که حضرت استاد، یه بنده خدای دیگه هم اینجا هستن از دوستان ما، اساتید ما، ایشون هم اگه دوست داشتید حاضرن با شما صحبت بکنن چند دقیقه. گفته بود که من با همه آخونده صحبت کردم، دیدی که چیزی در چنته نداشتن، جواب نتونستن به من بدن، الانم وقت ندارم، میخوام برم. یا برادر ما گفت دیدم که الان جاشه، گفت شروع کردم یه خورده هندونه زیر بغلش گذاشتم، گفتم که شما خیلی فاضلید، خیلی باسوادید، حیف تا اینجا اومدید، این دوستمون بذارید ایشون هم با شما صحبت کنن، مناظره کنن، شاید حق با شما بود، خب ایشون هم قبول میکنن، آدم حق پذیری هم هست. بالاخره ایشون راضی کرده بود با اون 3-4 نفری که دنبالش بودن بیان سر میز ما. ما یاد دیدیم اومدن اینا، چند نفر اومدن و بقیه‌ای هم که نشسته بودن اونجا دنبال اینا را افتادن بیان ببینن ته ماجرا چی میشه. حالا ایشون با 2-3 تا روحانی گردن کلفت خلاصه حوزوی بحث کرده، اونا هم نتونستن جواب بدن، اینا دارن میان سمت ما. ما بلند شدیم و احترام کردیم، اینو بهش برخورد، برگشت به این دوست ما گفت فلانی، اونا حضرات اساتید حوزه بودن، نتونستن جواب منو بدن، این آقا چی میخواد به من بگه؟ میخواست ما رو همون لحظه اول یه خورده برانداز کن. من پیش دستی کردم، گفتم که حضرت استاد شما بفرمایید چند دقیقه صحبت میکنیم، شما فرض کنید اومدید چیزی یاد من بدید، چیکار دارید من چیزی بلدم یا نیستم، شما بفرمایید من میخوام استفاده کنم از شما. اومد و خیلی با اکراه نشست و گفت من حرفی ندارم، حرفامو زدم، شما اگه حرفی دارید بفرمایید. گفتم که من اینجا اومدم دفاع بکنم از شخصیتی که غریب و مظلوم واقع شده. شما به نظر شما از نظر عقلی، از نظر فطری اشکالی داره برای کسی که مظلوم واقع شده توی دعوایی ازش دفاع بشه؟ گفت نه، این که خیلی خوبه. کی مظلوم واقع شده؟ گفتم پیغمبر اسلام. گفت پیغمبر مظلومه؟ پیغمبر پدر جد ظالماست. گفتم بسیار خوب، حالا شروع کنیم پس صحبت کنیم ببینیم که پدر جد ظالماست یا در طول تاریخ پیغمبر مظلوم واقع شده، دیگران حقشو خورد. ما با ایشون شروع کردیم به صحبت کردن، خیلی اکراه داشت. خب یه آدم مثلا 60 ساله، حالا یه الف بچه‌م جلوش نشسته، از دید اونم که همه جوابشون نتونستن با ایشون مناظره کنن. ما شروع کردیم و یه 10 دقیقه یه رب یه چیزایی رو گفتم، هی این شاگرداش میومدن بپرن وسط، که بادام جون داره قبچینایی که معمولا هستن میومدن بپرن وسط که مثلا اشکال وارد کنن، ایراد وارد کنن. قشنگ این متوجه بودم، یهو خیلی هم بددهن بود، برمیگشت به اینم گفت خفشو درست داره میگه تا اینجاشو. ما دوباره میگفتیم آقا اجازه هست ادامه بدیم؟ من بفهم. این فکر کنم اگه اشتباه نکنم یا فیلمش یا وایسش باشه، اونجا بچه‌ها ضبط کردن تو نمایشگاه. دوباره ما چند دقیقه صحبت میکردیم، یکی از اینا میومد ایستاد میگفت، گفتم خفه شو، خودم نشستم اینجا، لازم باشه خودم جواب میدم. دوباره ما یه خورده صحبت کردیم و یه نیم ساعتی که من حرف زدم عمدن گفتم من سکوت میکنم، حالا شما بفرمایید. گفت ادامه بده. اگر اسلام اون چیزیست که تو داری میگی، پس اونایی که اینا میگن اسلام نیست. این قرائت از اسلام رو من تو عمرم نشنیده بودم. ادامه بده. ما شروع کردیم دو مرتبه شؤون پیامبر، رفتار پیامبر، سیره پیامبر، شبهاتی که علیه پیغمبر ساختن، چه کسانی ساختن، چرا ساختن، چجوری نشر دادن تو جامعه، و اینکه حقیقت ماجرا چی بوده، اصل ماجرا چی بوده. گفتیم 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 گفتیم، 1.5 ساعت 2 ساعت صحبت کردیم. هی من عمدن وسطش استاپ میکردم، وای میستم میگفتم حالا شما نظرتون تا اینجا بفرمایید، میگو ادامه بده ادامه بده ادامه بده. 1.5 ساعت 2 ساعتی که صحبت کردیم، گفتش که تا به امروز و امشب مجلسی نبوده که تو اون مجلس اسم محمد بیاد، به تعبیر او صلی الله علیه و آله و سلم، اسم محمد بیاد و من محمد رو لجنمال نکرده باشم. از امشب در حضور شاگردان تو، چون اونجا دید بعضی بچه‌های شاگردای من بودن، و شاگردان خودم قول شرف میدم. من قرآن رو اعتقاد ندارم که بگم به قرآن، اما قول شرف میدم از این به بعد محمد رو با احترام یاد کنم. خب تا همینجا ما گفتیم الحمدلله، خدا به شما خیر بده. گفت به من اجازه میدید بازم بیام خدمت شما؟ گفتم ما تا آخر مارمزون، موقع نمایشگاه 30 روزه بود، گفتم ما تا آخر مارمزون با افتخار در خدمت شما هستیم. گفت بفرمایید چه ساعتهایی خلوت ترین، من اون ساعتها بیام، میخوام استفاده کنم. یه آدمی خودش قله است برای عده‌ای. بعدن که معرفی کرد شناختم کیان، گفت من خیلی هم روک بود، یعنی اصلا با افتخار میگم، میگم من سران حزب توده بودم توی این مملکت، خیلی یارو، میگم من خیلی آخوند و آخوندزاده کمونیست کردم. یه همچین آدم. این بنده خدا فردا شب سر ساعتی که ما گفتیم باز با یکی دو تا از این شاگرداش اومد. اما فردا شب چطور اومد؟ شب اول با تکبر، با اکراه، فردا شب دیدم متواضعانه. استاد اجازه هست ما بنشینیم؟ گفتم بفرمایید بفرمایید، من در خدمت شما هستم. یکی دو نفر دیگه هم که با ما کار داشتن به بچه‌ها گفتم اینا رو شما برید در خدمتشون باشید، من در خدمت ایشون میخوام باشم. گفت راجب سوالاتی که دیشب من داشتم، دیشب صبر کردم، شما انقدر لین و متین جواب دادین، من وسط حرف شما حرف نزدم. 7-8 تا یا 10 تا اشکال دارم، اگه این اشکالات رو برا من رفع کنید من مسلمان میشم. گفتم بسم الله. شروع کرد، اشکالات پخته ای هم بود، شروع کرد و ما شب اول رسیدیم 2-3 ساعتی که وقت گذاشتیم با ایشون، 3 تاشو مثلا رسیدیم جواب دادیم. 3 تاشو که جواب دادیم دیدم سرشو انداخت پایین، منقلب شد. این شاگردش گفت چی آقا استاد، آب بیاریم، آب قند بیاریم؟ گفت نه نه. گفتم چیه؟ گفت من در طول عمرم خیلی ها رو از راه به در کردم، جواب اونا رو چی بدم؟ جواب اونا رو چی بدم؟ چون من الان جاش نیست که حالا بگی برو جواب اونا. گفتم که خدا توبه پذیره، باب توبه خدا بازه، هر موقع برگردی خدا آغوش رحمت بهش به روی شما باز میکنه. ما 2 جلسه دیگه یا 3 جلسه دیگه با این با ایشون گذاشتیم، به این قیمت تموم شد. ایشون بعضی از مریداشو از دست داد و گفت به درک، یعنی بعضی از اونایی که دور و برش بودن کاسه داغ‌تر از آش شده بودن. ایشون کوتاه اومد و میگه من اشتباه کردم، اونا گفتن نه شما نباید بگی کوتاه کرد، کوتاه اومدن. دقت فرمودی؟ با ما خیلی بد شده بودن دیگه، خلاصه خط نشون میکشیدن اونجا. ته این ماجرا به اینجا رسید، این بنده خدا گفت من میخوام استغفار کنم، توبه کنم. گفتم شما همین مقدار از اینجا که رفتی تا حالا مگه نگفتید خیلی جاها نبوده مجلسی که من وارد بشم پیغمبر رو لجنمال نکنم؟ همینی که الان بهش رسیدی، الان رسیدی به این که چی؟ این پیغمبر باید لجنمال بشه؟ گفت نه، این پیغمبر بزرگه، این مرد مرد عظیمی. گفتم همین از این به بعد برو بکن، همین مقدار. ایشون مرید ما شد، گفت آقا من میخوام کلاس های شما شرکت بکنم، جلسات شما شرکت بکنم. بعدن بچه ها یه جایی دستشو بند کردیم که دیگه بره اونجا مشغول بشه. صدقت اللسان، صدقت العلم، وقتی یاد گرفتی شبهه رو و تونستی پاسخ بدی، یک نفر رو از گمراهی و زلالت در بیاری، در نیاری مسئولی. وقفوهم انهم مسئولون، باید جواب بدی. توانشو داشتی، فهمشو داشتی، علمش هم داشتی، چرا دفاع نکردی از اهل بیت پیغمبر؟ چرا دفاع نکردی از مظلومیت پیغمبر؟ چرا تبیین نکردی دین رو برای اونایی که زده شدند از دین به خاطر عمل 4 تا آدم عوضی؟ چرا تبلیغ نکردی؟ چرا معرفی نکردی؟ چرا بی تفاوت موندی؟ بل خامس صدقت العلم و هی بذله لأهله و نشره على مستحقه و عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم و من الصدقه ان یتعلم الرجل العلم و یعلمها الناس و قال زکات العلم تعلیمه من لا یعلمه. زکات علم اینه، فهمیدی همین دوتا شبهه رو، دوتا سوال رو، یه نکته رو فهمیدی؟ فهمیدی صدقه چیه؟ برو پخشش کن. فهمیدی صدقه چقدر برکت داره؟ برو به دیگران معرفی کن. چه اثراتی داره صدقه؟ برو انجامش بده. فهمیدی افضل الصدقات چیه؟ اینی که دست یه گمراه رو بگیری هدایتش کنی به دامن امام زمان، برو انجامش بده. زبونش رو نداری؟ بسترش رو فراهم کن. پولش رو داری؟ با پولت. زبونش رو داری؟ با زبونت. قدمش رو داری؟ با قدمت. این بستر رو فراهم کن، بذار 4 نفر این هدایت رو بگیرن، تو هم تو شریک میشی. دقت فرمودی؟ چرا باید 1200 سال ما در غضب خدا زندگی کنیم و هنوز ارزه نداشته باشیم؟ جامعه شیعی، جامعه دیگران پیشکش، جامعه شیعی و محبان اهل بیت رو اونجوری که باید و شاید با امام زنده شون، با پدر مهربانشون آشتی بدیم؟ چرا؟ مشکل کجاست؟ در حقمون ضعف داریم، اونا در باطلشون ثبات قدم دارن، محکمن. تو صفین امیر مؤمنان آه درد داره علی ابن ابی طالب. فرمود حاضرم 100 تا از شما رو بدم یکی از اصحاب معاویه رو بگیرم، 100 تا بدم یکی بگیرم. چرا؟ اونا در میدونن باطلن، در باطلشون مستحکمن، شما میدونید حقی در حقتون ثبات قدم ندارید. این بود که امیر مؤمنان این روزهای آخر تو مسجد کوفه میفرمود خسته شدم از شما، خسته شدم، خدا مرگ علی رو برسون. درد داره برای رهبر، برای یک پیشوا که امت همین جور دنبال هوای نفس خودش باشه، گوش به حرفش نده، رهبری که میخواد رشدشون بده، عاقلشون کنه، کاملشون بکنه. درد داره. دردآورترین شکنجه برای یک انسان فهیم عاقل اینه بذاریش بینه مش آدم نفهم جاهل. علی ابن ابی طالب نمیفهمیم چی کشیده، ما با این حد فهم و درک و شعور پایین درد میکشیم و این وقتی بین چهار تا آدم قرار میگیریم که میگیم چقدر بیشعور، چقدر نفهمه، چقدر فهمش پایینه. امام زمان چی میکشه از دست من؟ با این روش زندگیم، با این سبک زندگیم، با این روش تعاملم با همسرم، با فرزندم، با همسایم، با رفیقم، با شریکم. خدا به حق محمد و آل محمد توفیق فهم این حرفا و عمل کردن به این حرفا و به کار بستنش در زندگی هامون رو به ما عنایت بفرماید. امیر مؤمنان، این روایتم بخونم و عرضم رو جمع کنم، روششون این بود، شیعیان علی، محبان امیر مؤمنان، می فرمودن که بر قضایی دست نزدم، اونم قضای علی ها، نه هفت قلم قضا سر سفره رنگ و وارنگ، بر قضایی دست نزدم، بر سفره ای از سفره هم دست نبردم، مگر اینکه قبل از اینکه خودم دست به سفره ببرم از هر قضایی که بود یه مقدارشو صدقه دادم، هیچ وعده قضایی نخوردم مگر اینکه اول یه مقدارشو صدقه دادم. بعد مولا میفرماید ولا تأکلن طعاما حتی تصدق منه قبل اکله. شما میاد بگیرید بابا سر سفره که میشینید شده همین جوری، بی دلیل نداره که فقیری نیست، مستحقی نیست، یه مقداری ورده بده همسایه بغل دستید، دو تا قاشق سوپ برنج چه میدونم خورشه بده همسایه بغلید، بالایید پایینید. لا تأکلن طعاما حتی تصدق منه قبل اکله. به علی اقتدا کنید، مولای شما هیچ سر هیچ سفره ای ننشست، از روزی که سر سفره دار بود، چه زمانی که سر سفره فاطمه زهرا بود، چه بعد از صدیقه طاهره، سر هیچ سفره ای ننشست مگر اینکه یه بخشی از اون سفره اون غذا رو صدقه داد. زمان فاطمه زهرا که عجیب عجیب، کل سفره رو صدقه می دادن و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. سه شبانه روز روزدار، ما دم افطار نیم ساعت قبل افطار میشه دیگه چشمون سیاهی میره، همه چی رو خوراکی میبینیم. سه شبانه روز روزدار با آب افطار کردن، پنج تن قضای خودشون رو به یتیم و اسیر و فقیر دادن. انما نطعمکم لوجه الله، حالا خدا شما رو طعام میده، طعامی که خدا بفرستد با اون طعامی که ما روی زمین میخوریم فرق داره. روز 13 ماه مبارک بود امروز، بله. این روایت رو هم بخونیم و عرضمون رو خاتمه بدیم. پیغمبر اکرم هر روز از روزهای پر نور و پر برکت ماه مبارک رمضان رو فرمودند خدا چه پاداشی رو میده به روزداران، کسانی که چشم و گوش خودشون رو روزه داشتند، فکر خودشون رو روزه داشتند، اجتناب کردند از محارم خدا، این پاداش رو خداوند جلیل به اونها عطا می فرماید. صلواتی مرحمت بفرمایید. دیشب خاطر شریف عزیزان هست چه بشارتی رو فرمودن پیغمبر برای روزداران روز دوازدهم ماه مبارک. فرمودن کسانی که از محبان و شیعان اهل بیت من روزدار باشند و اجتناب از محارم رو رعایت کرده باشند، سر سفره افطار که نشستند، آب که به دهان گذاشتند، دانه خرما که به دهان گذاشتند، خدا چی به اونها میده؟ یبدل الله سیئاتهم حسنات، خدا گناهان اونها رو در طول عمرشون بدل میکنه، عوض میکنه به حسنه. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. اما روز سیزدهم و کتب الله عز و جل لکم یوم ثلاثت و عشر مثل عبادت اهل مکه. اهل مکه وقتی گفته میشه منظور همشهریای پیغمبر نیستند، و اهل مکه ابراهیم است، اسماعیل است، اجداد پیامبرند که همه حجت های خدا روی زمین بودند تا جناب عبدالمطلب و ابو طالب و عبدالله. مثل عبادت و اهل مکه و المدینه و اعطاکم الله بکل حجر و مدر ما بین مکه و المدینه شفاعتون، به تعداد ریگها و سنگهای بین شهر مکه و مدینه چند تاست؟ برو بشمار. خدا به شما چی میده؟ مقام شفاعت میده. تک تک اینها در حق شما روزداران شفاعت میکنند. برای من، این برای منه، توهم نزنم، اشتباه نکنم، این به گل روی صاحب این ماهه، این به گل روی فاطمه زهراست، این به گل روی مولود فردا شب کریم اهل بیته، این به گل روی صدیقه طاهره حقیقت شب قدره، این به گل روی اون فرق شکافته شده شب 19 ماه رمضانه. خدایا ممنونتیم، سپاسگزاریم، هم تو را شکر، هزار شکر تو را بر این نعمت که به ما محبت کردی و مودت اهل بیت رو در روح و جان ما قرار دادی. امیر مؤمنان این شبها و روزها خطبه می خواندند. داریم که تو یکی از این شبها همچنان که مشغول سخنرانی بودند توی مسجد، مردم رو موعظه می کنند. می دونید که این ایام ایامی است که همین نامرد مردم امیر مؤمنان رو تنها گذاشتند. تو جنگ صفین ماجرای حکمیت پیش آمد، اون ملعون رند، اون حرامزاده نابغه مردم رو گول زد تو داستان حکمیت. قرآن سر نیزه کرد، هی امیر مؤمنان فریاد میزد پاره کنید این کاغذ پاره ها را، انا کتاب الله ناطق، انا وصی رسول الله، انا باب و مدینه تو علم رسول الله. کسی سراغ علی نیامد، تنهامون، تن به حکمیت. حکمیت بپا کردن، از توش فتنه خوارج پیدا شد. حالا امیر مؤمنان تو دوره ایست که هی هر شب مردم رو موعظه میکنه. مردم، معاویه قصد این رو کرده شما رو از صراط مستقیم خارج کنه. یک شب همچنانی که داشتن صحبت میکردن، امام حسین و امام حسن مجتبی علیه السلام، دو شیرزاده نواده پیغمبر، رسمشون این بود وقتی پدر به سخنرانی در مسجد میپرداختن، موعظه میکردن، امام حسن سمت راست پدر مینشستن، سید الشهدا سمت چپ پدر مینشست. تو یکی از این شبها فرمودن یک مرتبه بین سخن، پسرم حسنم، یادگار رسول الله، چند شب از ماه مبارک رمضان گذشته؟ 13 شب یا امیرالمومنین. روشونو برگردوندن سمت سید الشهدا. حسینم چند شب از ماه مبارک باقی مانده؟ هفده شب بدرد. فرمودنده از کشیدن به محاسنشون فرمودن انا لله و انا الیه راجعون. صدق رسول الله. به زودی موهای صورت علی از خون فرق علی رنگین میشه، خضاب میکند علی ابن ابی طالب صورت خودش رو از خون فرق سرش. مردم متحیر چی میگه علی امشب؟ ماجرا از چه قراره؟ متوجه نبودند که چند شب دیگه چنان بلایی بر سر همه مردم تاریخ نازل میشه که مردم نفهم مثل من نمیفهمند. جبرائیل امین باید بیاد اعلام بکند الا تهدمت والله ارکان الهدى قتل علی المرتضى قتل ابن عم رسول الله. این یک سر شکافته شده بود که وقتی سمت خانه میخواستن حرکتش بدن به امام حسن و امام حسین فرمودن بگذارید روی قدمهای خودم سمت خانه برم، دخترم زینب این صحنه رو نمیتونه تحمل بکنه. یا علی، دخترت زینب زینت پدر این صحنه رو نتوانست ببیند. چطور تونست اون صحنه رو ببینه که 72 سر روی نیزه ها جلوی تاووت و جلوی امارت زینب کبرا حرکت می کردن؟ هر موقع نگاهش به این سرها می افتاد جان به جان آفرین می خواست تسلیم بکنه، طاقت نیاورد، سر خودش رو به چوبه محمل زد و شکست. یا ابا عبدالله، یا حسین، اللهم عجل لولیك الفرج والعافیت و النصر و من علینا بطول بقائه. خدایا ما را ببخش و بیاموز، گناهان ما را بریز، آب روی ما را مریز، توفیق فهم و خدمتگزاری به رسول اکرم و اهل بیت خدا رو به ما و ذریه ما عطا بفرما. گذشتگان ما، ذوی حقوق ما، پدران، مادران، علما، صلحا، شهدای عزیزمون، امام شهدا، همه رو سر سفره رحمتت میهمان بفرما. توفیق خدمتگزاری به همه عزیزان و مسئولین خاص رهبر معظممون عنایت بفرما. رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.